بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام خالصانه و متواضعانه خودم رو به محضر مقدس شما خواهران و برادران عزیز و سروران خودم خاکسارانه و متواضعانه عرض میکنم و دست همه شما رو میبوسم. یار حقیقی امام شما هستید و سربازان خالص ابا عبدالله سلام الله علیه در پاکستان به حمدالله زیاده. من در همین چند روزی که توفیق داشتم برای اولین بار خدمت شما برسم و مشرف بشم، به دوستان عرض کردم حقا که پاکستان سرزمین پاکان است، سرزمین مردان و زنان مخلص، صادق، پاک، با شرف و مؤمن، و خدا رو سپاسگزارم که توفیق دست داد که چشم ما به جمال شما روشن بشه. و سلام برادران و خواهران ایرانی شما رو به شما میرسونم و متقابلا سلام شما رو به برادران خودم. در این دقایقی که در محضر محترم شما مردم شریف و نخبگان کراچی و شیعیان ابا عبدالله سلام الله علیه هستیم، بنده به یک بُعد از ابعاد عاشورا و سید الشهدا سلام الله علیه اشاره میکنم، و البته این نه واقعیت حسین بلکه سهم بسیار اندک همسال ما از دریای بی‌پایان شخصیت سید الشهدا سلام الله علیه. نکته که بهش میخوام اشاره بکنم این است که نگاه های یک بعدی و محدود به کربلا، نگاه های از پایین به کربلا رو یه مقدار اصلاح بکنیم و سعی کنیم به سطح آرمان‌های کربلایی بیاییم. عاشورا از نظر بعضی‌ها یک حادثه تاریخی، یک حادثه تلخ تاریخی بوده، مثل تصادفی که اتفاق می‌افته و وقتی به شما خبر میدن در یک تصادف یکی از بستگان شما، عزیزان شما از دنیا رفته، ناراحت میشیم، اشک می‌ریزیم، قصه می‌خوریم. مثل این که حسین ابن علی دچار یه حادثه، یک تصادف تاریخی، یک درگیری سیاسی شده و از قضا گرفتار یه مش آدم‌های ناپاک و جلاد و حرامزاده شده. اونا هم آدم‌های بی‌رحمی بودن و ایشون این وسط قربانی شده و به تعبیر نادرست و زشت اما شفاف کننده برای این نوع طرز تفکر، این وسط یه عده نفله شدن، از دست رفتن. ما داریم گریه میکنیم از سر غم و تأسف بر این که چرا پسر پیغمبر که پیامبر بهش علاقه داشت چرا کشته شد، چرا تشنه بود، چرا شمشیر خورد. مثل این که این مسائل برای حسین ابن علی اهمیتی داشته، مثل این که حسین از تشنگی و ضرب شمشیر نگران بوده. ما چون خودمون از مرگ میترسیم، خودمون از تشنگی میترسیم، خودمون از ضربات شمشیر میترسیم، فکر میکنیم حسینم، اصحاب حسینم گرفتار یک مصیبت به این معنا شدن، یه حادثه بد تلخی سرشون آمده. فکر میکنیم که جهاد حسین، صلح حسین، گریه حسین، خنده حسین مثل جنگ و صلح و لبخند و عشق ماست. این یک نگاه غلط. کربلا یک تصادف نبود، یه اتفاق تلخ به این معنای که تو زندگی های ما میفته نبود. شأن حسین بالاتر از اینه که نگران کشته شدن و تشنه موندن و اینها باشه، شأن زینب سلام الله علیها بالاتر از این حرف هاست. اصلا این نگرانی هایی که ماجاریم اونو نداشتن، عاشق مرگ بودن. قرآن می فرماد که تمنوا الموت ان کنتم مؤمنین، علامت ایمان تمنای مرگه. مگه می شه حسین ابن علی، زینب سلام الله علیها، سلام الله علیه و سلام الله علیها اینها از مرگ بترسن یا تمنای مرگ دارن؟ مرگ به تعبیر اولیا باز شدن در ملاقات با خداست. حسین از ملاقات با خدا میترسه، به مؤمنین میفرمان، به مسلمین میفرمان موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. قبل از اینکه جسمتون بمیره بمیرید، یعنی از دنیا قطع تعلق کنید. هنوز بدنتون در دنیا حرکت میکنه و فعال میکنه، قلبتون رو از دنیا خارج کنید. قلبمون از قبل از جانمون از این عالم بره، یعنی تمام توجه و تعلق به عالم بعد، به خدا و به آخرت. حسین ابن علی سلام الله علیه معلم بزرگ موت قبل الموت. حسین مگر وقتی در این عالم بود به اون معنایی که ما زندگی میکنیم زندگی میکرد؟ اونجوری که ما به زندگی نگاه میکنیم مگر او به زندگی نگاه میکرد؟ حسین قبل از عاشورا و کربلا هم در این دنیا نبود، هیچ کدام از اهل بیت نبودن. اونها بدنهاشون بین ما حرکت میکرد، قلبهاشون جای دیگری بود. زندگی و مرگ اونها با زندگی و مرگ بقیه متفاوته، برای که معرفتشون و خلوصشون، ایمانشون و جهادشون و تقواشون با بقیه متفاوته. نگاه غلط دیگه به مسئله کربلا اینه که مثل اینکه فقط یک جنگ قدرت سیاسی بوده بین دو گروه، بین علوی ها و اموی ها. علوی ها شکست خوردن، پسر علی از پسر معاویه شکست خورد در جنگ قدرت، دنبال دنیا بود بهش نرسید، محاسبات سیاسی کرد راجع به مردم کوفه، محاسباتش غلط از آب درآمد. فکر کرد مردم کوفه میتونن بهش کمک کنن برای کسب قدرت، محاسبات اشتباه در آمد. مردم کوفه از نیمه راه جدا شدن و او تنها ماند و شکست خود و کشته شد. این هم یک نگاه مادی و دنیا محورانه به مسئله کربلاست. پس حسین سلام الله علیه نگران چی بود؟ حسین نگران اسلام. زینب قصه امت رو داشت، نگران مردم بودن، نگران این که نکنه سنت‌های الهی و پرچم توحید و عدالت زیر پا بیفته، اسلام تحریف بشه، دروغ به جای حقیقت بنشینه. نگران امت بودن. حسین دنیا رو برای خدا میخواست، آخرت رو هم برای خدا میخواست. حسین جهاد رو برای خدا میخواست، سیاست رو برای خدا میخواست. سکوت و مصالحه هم اگر بود در زمان معاویه او هم برای خدا بود، قیامشون و قعودشون برای خدا بود، نه از ترس جان بود نه هوس قدرت، هر دو برای حفظ دین، برای اقامه عدل، برای نجات انسان بود. حسین و زینب نگران کل بشریت در همه تاریخ بودند. عاشورا پروژه نجات انسان بود، نجات بشریت در همه تاریخ و همه جهان. پروژه عاشورا پروژه نجات انسان بود. اگر حکومت رو هم می‌خواستند برای اصلاح و نجات انسان بود، اگه وارد سیاست می شدن برای نجات انسان بود، برای کمال و فلاح و رستگاری بشر بود. در این راه حاضر بودن کشته بشن و فرزندانشون به اصالت برن، اهل بیت به اصالت برن. اینا چیزی نبود. چه چیزی در این عالم ارزشش در حد ارزش جان حسین؟ هیچ. هیچ. در این عالم هیچ چیز نیست که به حسین بیارزه. تمام این عالم در یک کفه ترازو، جان مقدس حسین در یک کفه، کفه حسین سنگین‌تره. پس چرا حسین خودشو به کشتن داد؟ معلوم میشه یه چیزی این وسط بود با ارزشتر از حسین، یه چیزی بود، یه حقیقتی بود که از حسین هم با ارزشتر، از زینب هم با ارزش داشت. اون چی بود؟ او اسلام بود، مکتب. حسین که عزیزترین روح در این عالم بود در عصر خود، وقتی در یک کفه قرار میگرفت و اسلام، اصل بقای اسلام در یک کفه، بقای قرآن در یک کفه قرار میگرفت، حسین میگفت من باید فدا شم، ما باید فدا شم، گرچه روح قرآن هم حسینه، روح قرآن حسینه، شریک قرآن اهل بیتن، ولی اونا برای که اصل این مسیر و خط بمانه، پرچم توحید و عدالت خواهی بالا بمانه رفتن. باید بنابراین ببینیم که عرض میکنم پروژه عاشورا پروژه رستگاری انسان بود. سیاست و قدرت و جهاد هم وسیله است، خودش هدف نیست، وسیله است برای رستگاری انسان. اگر پروژه اصلی عاشورا حفظ اسلام بود برای نجات انسان، یعنی هدف نجات بشر بود، رستگاری انسان بود، سوال دوم اینه که انسان کیست و چیست؟ پرسش اول این بود که عاشورا برای چه؟ عرض کردیم نه یک حادثه و تصادف تاریخی بود، نه به اون معنا که با ما به مشکلات دنیاییمون مثل تشنگی و درد و رنج و اینا رنج میبریم، به این معنا اینها مشکل حسین و زینب نبود و هدف اونها نجات انسان بود. سوال دوم اینه که انسان کیست بلکه چیست؟ من دوست دارم اینجا پاسخ رو از زبان امام رضوان الله علیه، امام خمینی که شما جزء عاشقان او هستید همونطور که ما جزء عاشقان او هستیم، فرزند رسول الله و سید حسینی که پرچم عاشورا رو در این دوران بالا برد و سرنوشت جهان اسلام بلکه جهان تغییر کرد در این 30 سال اخیر. یه عبارت امام رضوان الله علیه داره راجع به انسان، تعریف انسان در مباحث عرفانیش. ببینید این انسان کیست؟ چرا اینقدر مهم نجات انسان؟ البته نجات انسان نه اونطور که انسان پرستان و اومانیست های غرب میگن، نجات انسان، منافع انسان در غریزه پرستی و لذت پرستی و دنیا خواهی نیست. اون فرهنگ اومانیزم سکولار و ماتریالیسته، مادیست. غرب شعار اومانیزم داد، گفت برای انسان، انسان اصله، انسان اصله، انسان رو از زیر سایه خدا کنار کشیدن، به نام انسان خدا رو حذف کردن و این اولین قدمی بود که نتیجه شد حذف خود انسان. چون وقتی خدا حذف شد انسان هم حذف میشه، چون انسان برای خلیفت اللهی آمده. اگر خدا نفی شد انسان دیگه کرامت نداره. کدوم کرامت انسان؟ انسان میشه مثل کرم و زرافه و گاو. اگر میتونی بگی کرامت گاو، میتونی بگی کرامت انسان. انسان فقط به یک شکل، به در یک صورت کرامت داره و اون وقتی که به الله وصل باشه. کرامت انسان جز با عبودیت الله امکان نداره. بنابراین کسی شعار اومانیزم و انسان محوری میده، جز از در ذیل خداپرستی و توحید کرامت انسان معنا نداره. انسان کیست؟ امام رحمت الله علیه در سخنرانی های عمومیش میگفت به زبان ساده، بخشش هم در کتاب هاییست که ایشون در حوزه حکمت اسلامی و عرفان اسلامی، عرفان نظری نوشته یا در تفسیر آیات قرآن، انسان موجودی است که خداوند او را خلق کرد برای اینکه تمام جهاتی که در عالم هست، همه اون جهات در انسان هم هست، منتها بالقوه، به طور استعداد. انسان به این عالم آمده تا این استعدادها فعلیت پیدا کنه و به تحقق برسه، یعنی الهی بشه. انسان مجموعه همه عالم است، یک عالم کوچک. کأن خدای تبارک و تعالی، کأن خداوند دو نسخه آفرید از یک چیز، یک نسخه بزرگ تمام عالم، یک نسخه کوچکتر آدم. انسان نسخه کوچک همه عالم است، جسه کوچکی است از همه عالم. یعنی انسان یک جهان کوچک شده است. هر چه در جهان هست در انسان هست، از عوالم غیب و شهود، منتها بخشش بالفعل بخشش بالقوه است، باید به فعلیت برسه. انبیا آمدن برای که اینا به فعلیت برسه، از طریق یک تعلیم کتاب و حکمت، و دو تهذیب نفوس، تزکیه. شریعت هم برای همین آمد، عدالت هم برای همین واجب شد، تعلیم و تربیت هم برای همینه. اگر دین از سیاست جدا نیست، برای اینکه سیاست هم برای همینه، اقتصاد و معاش هم برای همینه. امام میگه وجود انسان اساره تمام موجوداته، نقشه کوچکی است که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود و هستی برداشته شده. و لذا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خود انسان آیت الله العظماست، آیت بزرگ خداست، آیت الله. این تعریف دینی از انسانه. شما اینو بذارید کنار تعریف سکولار و مادی و غربی از انسان، که اون تعریف انسان یک حیوان دو پاست. تفاوتش با بقیه حیوانات چیه؟ هیچی، یک کمی مغزش پیچیده تره. بقیه حیوانات چهار پا هن، این سر دو پاش نیست، مستوی القامه، قدرت ابزارسازی داره، تکنولوژی داره. همین حیوانیست که قادر به تکنولوژی هم هست. اون انسان، او انسان رو شما بذارید کنار این انسان، این دوتا انسان رو با هم مقایسه بکنید تا معلوم بشه. انسان فشرده همه ی عالم است. انسان میتونه مظهر اسم اعظم الهی باشد، و اسم اعظم جامع همه اسماء الهی است که تمام اسماء الهی در او فعلیت داره. و لذا بود که آدم، حضرت آدم علیه السلام خودش رو عرضه کرد به ملائکه تا اونا بدانن که کمالات آدم بیشتر از اونها، و هرچه همه اونها دارن آدم داره. و لذا خداوند به ملائکه فرمود در برابر او سجده کنید. خب پس انسان رو چه تعریف بزرگی داره در اسلام، در قرآن و در مکتب ما. اگر کسی هم اومانیسته، انسان گراز اینه، انسان احترام به انسان، کرامت اینه، نه انسان با تعریف لیبرالیستی، مارکسیستی، پوزیتیویستی، چپ راست، تعریف مادی. سوال دوم اینه که آیا فقط خود حضرت آدم علیه السلام میتونست مظهر اسماء الله باشه و بود، یا نه ما هم میتونیم؟ امام به این سوالم تو بحثات جواب میده، میگه همه ما آدمیم، ولی یه فرقی است بین ما و آدم علیه السلام، و اون اینه که آدم قوا رو در خودش به فعلیت رسوند و مظهر تجلی اسماء الله شد، اما ما این قوه رو در خودمون به فعلیت نرسوندیم و نخواهیم رسوند. لذا ما نمیتونیم خودمون رو به ملائکه عرضه کنیم. او میتونه، انسان کامل میتونه. ما فقط حیوانیت خودمون رو، بعد طبیعی خودمون رو میتونیم عرضه میکنیم و به فعلیت میرسونیم. شؤون حیوانی در ما بالفعل شهوت و حرص و طمع و غضب و کینه و حسد و خودخواهی و اینها در ما بالفعل شؤون حیوانی ما. اما شؤون انسانی و الهی ما معمولا در خودمون اونها رو به فعلیت نمیرسونیم و عرضه نمیکنیم. هر کس هر مقدار اون شؤون رو بتونه در خودش به فعلیت برسانه، به همان مقدار آدم است و به همان مقدار ملائکه بهش نزدیک میشن و در برابرش خضوع میکنن. هر کس از ما هر مقدار فاصله داشته باشه و بعد حیوانی در ما قوی تر باشه، چون که بالفعل معمولا در ما، در خود بنده رو من عرض میکنم، دورتر از این ساحت. و بعد آخرین سوال در باب انسان کیست و انسان چیست. امام میگه ماها چون معمولا شؤون حیوانی در ما به فعلیت میرسه، نه شؤون الهی و انسانی، یعنی اهل تهذیب نفس و معرفت و علم و عمل و اینا نیستیم، اهل ایمان و عمل صالح کمتر هستیم، تعلق به طبیعت داریم، به دنیا داریم. میگه اینو ببینید، بعضی ها توهم کردن، چون میبینن موجودات رو تقسیم میکنن، میگن این انسان، این حیوانه، واقعا فکر میکنن که همه ماها که ظاهرمون انسانه، باطنمون هم انسانه. فکر میکنیم واقعا ما با حیوانات فرق داریم. امام رضوان الله میگه که این که تو ذهن همه هست که هر کس آدم به شکل ظاهر آدم متولد میشه، فکر میکنید از همه حیوانات با ارزش داره، این اشتباه بزرگی است. ایشون میگه ما وقتی که اکثر ما با حیوانات هیچ فرقی نداریم، از حیوانات با ارزشتر نیستیم، با فضیلتتر نیستیم، اتفاقا فاصله ما از بعضی حیوانات، از فاصله بعضی حیوانات از همدیگه کمتر هم هست. امام مثال میزنه میگه که مثلا یک کرم و یک میمون و یک انسان رو شما مقایسه کن، انسان ظاهرن انسان با میمون شبیه ترن یا کرم با میمون؟ پس به این که هر کسی ظاهرن انسان متولد میشه کافی نیست، اون مقدار شعور غریزی و خودخواهانه و منفعت طلبانه ای هم که در ما هست در میمون و شیر و خوک و زرافه هم هست، به این مقدار شعور اونا هم دارن. ولی زن بیشون میگه فکر نکنید همه افراد بشر از حیوانات برترن، نه خیلی طور نیست. اکثر افراد بشر در ردیف حیوانات هم، بعضی از افراد بشر از حیوانات هم در رنده ترن. بل هم اذل که قرآن کریم میفرماد کل انعام بل هم اذل، حیوان هم باز نسبت به بعضی از انسان ها شعور داره، شرف داره. حتی قدرت تشخیص حسن و قبح و صلاح و فساد و نفع و ضرر هم در حیوانات هست، در انسان هست. گاهی گربه های تربیت شده هستن که یه عمل زشت خلاف تربیتشون وقتی انجام میدن آثار شرمندگی و خجالت توی چهره گربه دیده میشه، حتی گربه ها هم نوعی خجالت و شرم دارن. یا وقتی یک الاغی رو براش کاه و جو بگذارید، یک طرف کاه بذارید یک طرف جو، اونم تشخیص میده نفع و ضرر، حسن و قبح به این معنا تشخیص میده، میره طرف جو. خب انسان ها هم همینطورن، تو بازار، تو جامعه، تو سیاست، تو اقتصاد بو میکشن، نگاه میکنن منافعشون کجا بیشتر تامین میشه میرن. از این جهت ما فرقی نداریم با اون میمون و الاغ، این که کافی نیست برای انسان بودن. بعد جالبه بعضی میگن اگه اینه پس چرا همه مردم بشر بینشون مشهوره که انسان اشرف از حیواناته؟ امام میگه انسان بدون توحید، انسان بدون تهذیب نفس اشرف از حیوانات نیست. اما اینکه مشهور شده که ماها اشرفیم به دو علت خیلی جالبه. اولا قلم دست دشمنه، خب قلم دست ماست، ما خودمون داریم میگیم ما از حیوانات اشرفیم. از حیوانات اگر بپرسی جواب عکس میدن، ما به نفع خودمون داریم حرف میزنیم. چنانکه میگه چطور در قرآن میفرماد که وقتی حضرت سلیمان علیه السلام و همراهانش لشکرش داشتن میامدن، قرآن میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. و آقا مورچه ها گفتن ببین کنار لشکرش، این آدم ها اینا شعور ندارن، اینا نمیفهمن، اینا نفهمن، الان میزنن همه ما رو لغ میکنن. خب این قرآن دیگه، قرآن هم مثل ما ها نیست که مثلا قصه میگیم برای بچه ها، آقا فیله گفت نمیدونم فلان، خانم موشه گفت فلان، داستان نیست، واقعیته، واقعیت این. خب از مورچه ها بپرسی میگن ما از آدم ها با شعور تریم، اینا بیشعورن، اینا همونطور را میرن هیکلاشون همه چیز خراب میکنن، را اینا شعور ندارن، هم لا یشعرون. از مورچه ها بپرسی میگن ما بیشعوریم، از ما میپرسی میگن حیوانات بیشعورن. نه آقا، این شعور حیوانی که در حیوان در انسان ها هست در حیوانات هم هست، از این جهت ما و حیوانات مثل همین، ما سر دو پا دنبال منافعمون میچرخیم، اونا رو چهار پا میرن. این نیست فرق انسان و حیوان، فرق انسان و حیوان در حیات طیبه است که قرآن فرمود هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشد من ذکر او انثی مرد یا زن فلنحیینه حیاتا طیبه، اون وقت بهتون حیات طیبه میده. حیات طیبه دیگه مخصوص انسانه، و هم نه، همه انسانهای مؤمن و عامل دیگه، حیوانات به این معنا حیات طیبه او خلافت اللهی. این تقسیماتی که تو منطق و فلسفه میکنن این انسان او حیوانه، اینا کافی نیست. اینی که ما داریم میگیم از یک زاویه دیگه، اون برای درس و بحثه. اما اون که انبیاء به ما گفتن، فرمودن اگر اهل ایمان و عمل صالح نباشه انسان، اولائک کل انعام بل هم اذل. حالا که فهمیدیم انسان کیست و چیست، و تمام قرآن برای نجات انسان نازل شد، تمام انبیاء آمدن برای رهایی انسان، برای رشد و کرامت انسان، تمام اولیاء، تمام اهل بیت برای این آمدن و گفتن، تمام مصائب اهل بیت برای این بود، مصائب زینب و کبرا برای این بود، قطعه قطعه شدن عباس و حسین برای این بود، تشنگی حسین و مشک آب نرسه به خیمه و قطعه قطعه شدن حسین و پاره شدن گلوی علی اصغر، همه اینا برای همین بوده. این هدف بزرگیست که باید بشناسیم. اون وقت میفهمیم که حسین و زینب و عباس و علی اصغر و علی اکبر چقدر بزرگ بودن و چرا وقتی که در راه اون پسر جوان از امام حسین میپرسه که سید الشهدا میفرماند که ما این کاروان به سوی مرگ میرود، به سوی خون. بعد میپرسند که امام از اون جوان میپرسند که نگاهت به مرگ و به شهادت چیست؟ اون جوان میگه احلا من الاسل، میگه این مرگ و کشته شدن از اصل شیرین تره برای من. امام پرسیدن که چقدر صبر داری بر مرگ؟ اون میگه اینجا جای صبر نیست، جای عشقه. شما از من میپرسی صبر، مقاومت، تحمل؟ من تشنه مرگم، من منتظرم که وقت شهادت برسه. اینجا جای صبر نیست، جای شوقه. جلوی منو نگیریم، راه منو باز کنیم. من منتظرم که شما اجازه بدید برم جلو. شما به من میگید صبر، برای که این اهداف بلند رو میدانستم. صحبت پیروزی و شکست مادی نبود. خواستم این رو عرض بکنم که سطح آرمان‌های کربلا و عاشورا رو پایین نیاریم. امام حسین رو یک کسی مثل خودمون تصور نکنیم. آرمان‌ها و اهداف سید الشهدا علیه السلام و کربلا یه اهداف بلند فراتاریخی بود برای نجات، عرض کردم، همه بشر در مسیر حرکت، در مسیر بعثت همه انبیاء بود. اگر حسین نبود، اسلامی که امروز ما و شما داشتیم اسلام یزید بن معاویه بود، همینطور جا می افتاد. اگر حسین نبود، اگر کربلا نبود و حسین شهید نمی شد، امروز ما و شما اسلام تابع اسلام اموی بودیم. می گفتیم اگر اسلام اموی، اگر او اسلام قلابی مشکلی داشت، خب پسر پیغمبر که بود باید اعتراض میکرد. پس اعتراض اگر نکرده معلوم میشه او اسلام اشکالی نداشته. حسین و زینب به سمت عاشورا و کربلا آمدن، این بچه های کوچک شلاق و تازیانه خوردن، گوشواره از گوشهاشون کشیدن. اینا چیزی نیست در برابر کار بزرگی که اونا کردن. اینکه رقیه یا سکینه اون متمسائلی که بر سر اینا آمد، اینکه امام سجاد رو سوار شکر برهنه کردن، پاهاشو بستن با زنجیر از زیر، تازیانه تو سر صورت بچه ها میزدن، بله اینا ما عشق می‌ریزیم، عزاداری می‌کنیم، تا زنده ایم در عزای حسین هستیم. نمی‌گذاریم عزای حسین و پرچم عزای حسین رو پایین بیارن. چون پرچم مبارزه با ظلمه، پرچم عاشورا پرچم توحیده. اما یه وقت تو ذهناتون نیاد که ما داریم در یه عده‌ای که یه مشکلاتی رو تحمل کردن داریم برای اونا گریه می‌کنیم. این نیست. خیلی اهداف بلندتره. تک تک اون تازیانه هایی که بچه ها خوردن تو مسیر کربلا تا شام، تک تک اون شلاق ها و تازیانه ها برای حفظ اسلام بود، برای که امروز ما و شما با اسلام حسین آشنا بشیم در کنار اسلام قلابی معاویه و یزید و اسلام اموی. پس هدف رو باید بلند گرفت، چون هدف بلند هست. کربلا رو حقیر نکنیم. خود امام حسین وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن به سمت مکه و کوفه که فهمید که زنان بنی هاشم رو جمع کردن، فرمودن که این حرکت ما برای عزت اسلامه، وقتی و بهشون گفتن آخر این مسیر همه ما کشته خواهیم شد. من نمیگم شما گریه نکنید، بالاخره عاطفه هست، اما بهتون میگم شیون و زاری و ناله در کاروان حسین ممنوع. گریه میکنید عیبی نداره، اما جلوی دشمن عشق ریختن و تضرع و بر سر و صورت زدن ما نداریم. فرمود من کاروان حسین کاروان عزت نزدت. این عین جمله است که حسین ابن علی در مدینه به زنان بنی هاشم گفت و از اونا تعهد گرفت و همه تعهد کردن ما میایم به شرطی که این رو رعایت کنیم و بعد از کشته شدن و تکه تکه شدن شما شهدای کبیر کربلا ما عشق می‌ریزیم، عزاداری می‌کنیم، اما ذلت نشون نخواهیم داد. بنابراین تمام روزهایی اگر روزهایی که توش ذلت زینب و اهل بیت حسین باشه، اینا مطمئن باشید درست نیست، برای اینکه حسین از اینا تعهد گرفت، اینا تعهد کردند. اما عشق چرا؟ عزاداری چرا؟ افتخار ماست، افتخار اونهاست و مایه برکته. سطح آرمان بلنده. یه روایتی از امیرالمومنین نقل میکنن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت اینه که فرمودن ایشون ان الله عز و جل یحب معالی الامور و یکره سفسافها. فرمود خداوند در هر چیزی از اون سطح عالی و متعالی اون امر دوست، او رو دوست داره، نه سطح پایینشو. اصلا به حلال جدای از حلال و حرام، همش فرض کن حلال. رسول الله فرمود خدای متعال از انسانهای مؤمن میخواد شریف باشن، بزرگ باشن، هر کاری انجام میدن از بالا با عزت، از سطح بالا، سطوح بالای هر کاری نگاه کنن، حقیر نباشن، به سطح پایین نچسبن، اهداف کوتاه نداشته باشن، اهداف بلند داشته باشن. و بعضی اساتید در حوزه میفرمودن، به ما طلبه ها میفرمودن که جهنم رفتن، جهنم نرفتن هنر نیست. شما نگید ما هدف نهاییمون اینه که جهنم نریم. میفرمودن جهنم نرفتن هنر نیست، چون دیوونه های هم جهنم نمیرن، بچه های کوچکم که میمیرن جهنم نمیرن. فرمودن ایشون میگفتن که سطح شخصیت و روحتون رو بیارید بالا و بگید ما میخواییم به بالاترین مدارج سعادت و بالاترین مدارج انسانیت برسیم، به سطوح پست و پایین فکر نکنید. و حسین اینطور بود، حسین معلم علو بود. چرا حسین ابن علی فرمود؟ بهش گفتن آقا یمن، آشوب، حجاز، فلان، عراق، فلان، هیچ جا برای شما هم نیست، کجا دارید میرید؟ کجا دارید میرید؟ کوفه هم، مردم کوفه هم که تجربه کردی قبلا. امام فرمود لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت و یزید ابن معاویه. فرمود اگر در سراسر این عالم یک نقطه امن برای من نباشه، یک متر جای امن برای من نباشه، من بیعت نخواهم کرد. اینه اون همون که پیامبر فرمود معال الامور، ذلت توی این منطقه، توی این مکتب نیست. بنابراین فرمان رسول الله این است که کار پست، خواهش پست، آرزوی پست در شأن ما و شما نیست. حتی اگر به لحاظ فقهی و شرعی هم حلال باشه، حرام نباشه. فرمودن مؤمن دنبال چیز پست نباشه، حرف پست، خواسته پست. فرمودن شما شریف باید باشه، اهداف بزرگ متعالی. و حسین معلم ماست در این مکتب. من چند تا روایت یادداشت کردم خدمت آوردم محضر شما که این عظمت و کرامت حسین رو ببینید در زندگیش، از دوران جوانی و نوجوانیش، از قبل از سالها قبل از قضیه عاشورا حسین همین بود. یک نمونه نقل شده در یک از جنگ‌های زمان امیرالمومنین، شاید جنگ یا صفین یا جمل، الان یادداشت نکردم متأسفانه، یادم رفته. اونجا داره که ما امام حسین اونجا در واقع عملشون داره می‌فرماد که ما کینه شخصی با کسی نداریم، حتی تو جنگ، و تشنه به خون کسی نیستیم. اگر به جنگیم از باب وظیفه برای دفاع از حقیقت، برای نجات انسانه، برای عدالت. اونجا داره در اون نبرد یک کسی از پهلوانان دشمن به نام ابن قحطبه با امام حسین که در اون جنگ جوانی بودن درگیر شدن، حمله کرد و هیکلش چند برابر حسین بود و یک آدم مشهوری بود، از شجاعان عرب بود. آمد جلو به امام حسین سلام علیه که اون موقع چیز حدود 30 سال شاید بیشتر نداشتن، حالا دقیقش نمیدونم، فکر میکنم در همین حدود بودن. اونجا در حسین ابن علی جوان 27 ساله یا 32 ساله با او درگیر شدن و ظرف یکی دو دقیقه ضربه شمشیری زدن که هر دو پای او قطع شد و افتاد زمین اون پهلوان که میخواست امام حسین رو بکشه. این قضیه 20 چند سال قبل از عاشوراست، زمان علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین. در روایت نقل شده، خواهش می‌کنم دقت کنید، نقل شده که وقتی او افتاد، خب اینجا وقتا رسمه در نبردهای تنبتن عرب که اون کسی که میفته اون برنده میاد میشینه بالا و سر او رو میبره یا ضربه خلاص رو میزنه. اونجا داره حسین ابن علی آمد بالا سرش، اون فکر کرد حسین آمده که سرش رو از بدن جدا کنه و بکشش. دید حسین آمد جلو و به او گفت که میخواهی کمکت کنم؟ میگذاری کمکت کنم؟ اگر بخوای آمادم کمکت کنم. اونم گفت که بله خونریزی دارم، اگه میشه بگید منو ببرن عقب. امام حسین به جایی که به کجای فرمودن که بیای اینو ببرید. ایناست اون معاول الامور، بزرگی حسین. این اون چیزی که رسول الله فرمود.
در جنگ‌های زمان
خلیفه دوم بود که وقتی ارتش اسلام به در آسیا و آفریقا پیش می‌رفت، این روایت در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت من دیدم نگشتم، شاید اگر بگردم در منابع ما هم باشه، ولی بنده اونجا دیدم. میگه که باز راجع به امام حسن و امام حسین علیه السلام در بعضی منابع اونها نقل شده که در جنگ‌های مسلمین با روم و پیشروی در آفریقا و در شرق یعنی جنوب اروپا و در ایران، جنگ‌های طبرستان که مسلمین جلو می‌آمدن در ایران، نقل شده که در بعضی از این جنگ ها امام حسن و امام حسین با اجازه امیرالمومنین شرکت میکردن، جزء سپاه مجاهدین زمان خلیفه دوم یا سوم. اونجا داره که فرمان وقت در یکی از این عملیات ها که جلو می آمدن، فرمانده سپاه مسلمین در یکی از جبهه هایی که در ایران جلو می آمدن، یک قراردادی بستن با ایرانی ها، سپاه ایرانی ها که مشرک بودن و مسلم نبودن، یک قرارداد آتش بس بستن امضا کردن. طبق اون قرارداد باید چند شب نمی جنگیدن. اونجا داره که علی رغم که این قرارداد بسته شد، شب دوم سوم حالا چه شبی بود، اون فرمانده اون بخش از مسلمان ها به نیروهاش دستور داد که حمله کنه و این قرارداد رو رعایت نکرد. در روایت داره که امام حسن و امام حسین علیه السلام که 27-28 ساله بودن در اون ایام، با اون فرمانده مسلمین درگیر شدن. فرمودن این شیوه درستی نبود، ما قرارداد بستیم، این شیوه کثیفی بود و جنگ ما برای تعصب و غلبه و خوناشامی نیست، ما میخواییم راه بشریت رو به سوی تکامل باز کنیم، راه انسان به سوی خدا میخواییم باز بشه با جهاد. هدف این نیست که بر کسی غلبه کنیم، ما میخواییم راه عدالت باز بشه، راه هدایت باز بشه. و اونجا داره به عنوان اعتراض حسن و حسین اردوگاه مسلم ارتش مسلمین رو ترک کردن، فرمودن این جهاد، این از حالت جهاد اسلامی خارج شد، چون برخلاف قرارداد بود که امضا کردید. و برگشتن، گفتن روش مجاهدین اسلام این نیست، برگشتن به مدینه و به علی بن ابی طالب گفتن. اونجا داره که علی بن ابی طالب سلام الله علیه رفت مسجد و سخنرانی کرد در این باب، فرمود که حتی با مشرک اگر قرارداد می‌بندید باید عمل کنید، باید مرد و جوان مرد باشید، ما بر سر تعهداتمون نیستیم، ما کار پست نمی کنیم، ما باید شریف باشیم. این هم در منابع برادران اهل سنت نقل شده.
شب 21 ماه رمضان که امیرالمومنین شهید شدن، صبح نماز صبح رو، صبح جمعه 21 رمضان، امام حسن سلام الله علیه بعد از دفن مخفی و شبانه علی، نماز صبح رو در مسجد کوفه خواندن و یه سخنرانی و خطبه ای داره امام حسن. که شما ببینید نگاه اهل بیت به مسئله حکومت چه نگاهی است. یکی از جملات امام حسن اونجا این بود که مردم دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود، دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در هیچ عمل صالحی از او پیش نیفتاد و پس از این نیز نخواهد افتاد، مردی که در رکاب پیامبر جهاد کرد و هر صبح و شام جان خود رو در راه دفاع از جان پیامبر و آرمان پیامبر بر سر دست گرفته بود و به هیچ جبهه‌ای هجوم نیاورد مگر اون که خط دشمن را شکست. لا یرجع حتی یفتح الله له، یفتح الله علیه. به هر صفی از دشمن که هجوم برد، اون صف رو از هم پاشوند و شکست خورده بر نگشت.
دیشب شبی بود که دوباره مسیح به آسمان رفت. دیشب شبی بود که مسیح به آسمان رفت. و بعد این تعبیر رو گفت امام حسن علیه السلام که و ما خلف صفراء ولا بیضاء، یک سکه زرد و سفید طلا و نقره از خودش نگذاشت. و اونجا در روایت داره که امام حسن دیگه اینجا که رسید گریه گلوشو گرفت و بغضش شکست و بر سر منبر گریه کرد و مردم هم گریه کردند و سخنرانیش ناقص موند و پایین آمد. مردم با امام حسن علیه السلام هجوم آوردن، بیعت کردند. بعد دسیسه ها، جنگ های روانی، جاسوسی ها، ترور ها، فتنه ها شروع شد. مکاتباتی بین امام حسن علیه السلام و معاویه شد، دارم نزدیک میشن به عاشورا. و بزرگان قوم بسیاری به نام به معاویه نامه نوشتن که ما با حسن بیعت کردیم، اما اگر جنگ شروع بشه ما با توی ما اهل جنگ نیستیم. بعضی از افسران و فرماندهان سپاه امام حسن حتی گفتن اگر تو بیای ما، و حتی حاضرین کمک کنیم که تسلیم بشه یا قبل از اینکه تو برسی ترورش میکنیم. و همه اتفاق افتاد. امام حسن در اردوگاه خودش توسط بعضی از نیروهای فاسد یا نفوذی در اردوگاه خودش ترور شد و بعد با قضایای پیش آمد که شد. امام حسن علیه السلام مردم رو خواست و امام حسین هم اونجا بودن که مردم این نامه قیس ابن سعد و این نامه نهاس قیس ابن سعد و کی و کی و کی همه بزرگان شما به دشمن پیوستند و ما رو تنها گذاشتند. این کار اول شما نیست، بار اول شما نیست، با علی نیست چنین کردید، مگر من شما مجبور به بیعت کرده بودم. شما با میل خود با ما بیعت کردید نه به اکراه. بایعتمونی طائعین غیر مکرهین. شما چه موجوداتی هستید؟ خودتون میاد بیعت میکنید با زور و بعد خودتون کنار میکشید و بعد فرمود شما صغیری، چرا اینطور عمل میکنید؟ و بعد که اون قرارداد صلح شد امام فرمود به خدا سوگند اگر یاران فداکاری میافتم شب و روز در جهاد با معاویه میگذراندن نبودن. و دو بار ایشون مسموم شدن و بار سوم بالاخره شهید شدن. و حالا میرسیم به نامه کوفیان به امام حسین که بخش آخر عرایض بنده. اینو گفتم تا سیر این بحث از زمان امیرالمؤمنین و امام حسن تا امام حسین روشن بشه که اهداف چه اهدافی است. ظاهر اسلام هست اما باطنش نیست. در جواب کسانی که چون این سوال خیلی مطرح بود که چرا حسین قیام میکنه، مشکل کجاست؟ نماز هست، روزه هست، حج هست، صدای اذان میاد، شما نگران چی هستی؟ همه چیز درسته. فرمود زیر لایه همه چیز ظاهرا درست، همه چیز واقعا خرابه. اسلام ظاهری کافی نیست. امام حسین در نامه به بزرگان کوفه نوشتن ان السنه قد امیتت، سنت کشته شده است، خودش هم نمرده. نفرمودن ماتت که خودش کهنه شد، فرمودن امیتت، کشته شد، میرانده شد. شما فکر میکنید اینا اسلامه؟ البدعه قد احیت، بدعت رو به پا داشتن و زنده کردن، این ظاهر اسلامه نه باطنش. بعد فرمود که من میخوام نجاتتون بدم، نمیخوام بحث این نیست که ما به کجایی برسیم، اگر درست اطاعت کنید من راه رشد را نشانتان میدم، میخوام راه درست درست زندگی کردن رو نشونتون بدم. امام حسین فرمود من میخوام راه درست زیستن و درست مردن رو به شما نشون بدم. مسلم در کوفه به مردم کوفه گفت که امروز روزی است که باید برای دینتون هزینه بپردازید. تا به حال نان دین خوردید، از این به بعد چوب دین رو باید بخورید. امروز وقت فداکاری است. بعد بهشون گفت که آنها که کشته نشوند خواهند مرد. کسی توی این عالم نمیمونه. فکر نکنی اگر کشته نشی شهید نشی میمونی هزار سال، همه میرین. فرمود اونهایی که امروز در کنار ما کشته نشوند خواهند مرد. امام حسین علیه السلام در مکه آمدن پیش امام حسین گفتن آقا بالاخره اینا مسلمان اسلامو قبول دارن و اینا یه جوری کنار میان. فرمودن که امروز دوره تزویر و فریب اسلامی است، فرید به نام اسلام. فرمود والله لیعتدن علی کما اعتدت الیهود فی السبت. اون قضیه که یهود نقش شده هم در قرآن در جایی که فریبکاری قوم یهود که ممنوع شد، شنبه ها تجارت و صید ماهی و اینها، گفتن شنبه ها رها کنید دنیا رو برید عبادتی کاری، اینا آمدن یک گودال مخصوصی کندن تو دریا که شنبه ها ماهی ها اونجا جمع بشن، تو تور گرفتار بشن، بعد یک شنبه ها می آمدن صیدشون میکردن، میگفتن به حکم شرع عمل کردیم، حکم شرعی عمل کردیم، شنبه ما ماهی نگرفتیم، که کلاه شرعی، حق بازی به نام دین، مثل ربا که حرام میکنه بعد بریم راه پیدا میکنیم یه جوری حلالش کنیم، درستش کنیم، دزدی، نفاق، خیانت همه از نوع اسلامیش هم درست کنیم، دزدی اسلامی، دروغ اسلامی، خیانت اسلامی، زنای اسلامی بریم درست کنیم. امام حسین سلام الله علیه فرمود که اینا مثل همه قوم یهودن، ظاهر مذهبیشو درست خواهند، اینا مرا خواهند کش، فرمود والله به خدا سوگند اینا مرا خواهند کش، و فریب و تزویر مذهبیشم درست میکنن، حکم شرعیشم درست میکنن. امام حسین خواست این اسلام رو رسوا کنه، فرمود من در مکه هم بمانم مرا خواهند کش. شوهر حضرت زینب عبدالله میاد به امام حسین میگه که آقا ما تلاش میکنیم و یه جوری اماننامه میدیم برای شما، که اگر میشه خود شما و این بچه ها و اهل بیت و اینها توی این مسائل نجات پیدا کنید. اینها امام حسین فهمودن که اصلا ما مشکل ما نیست که بخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم، ما میخوایم مشکل اسلام و مسلمین رو حل کنیم، ما نمیخوایم مشکل خودمون رو حل کنیم. امام حسین فهمودن اشتباه دارید میگیرید، مسئله یه چیز دیگه است. فرمود انی من المسلمین و خیر الامان امان الله، فرمودن ما در امان خداییم، ما امان کسی رو نمیخوایم، ما زیر چتر حمایت الله هستیم، من ها امان کسی رو نمیخوام، ما اصلا امنیت نمیخوایم، ما حقیقت رو میخوایم، ما عدالت رو میخوایم، دین رو میخوایم، ما اما امان نمیخوایم. این همون معالی الاموری که پیامبر میگن. یه نمونه دیگه، او جریانی که فرزدق با امام حسین روبرو میشن بین راه، فرزدق داره از کوفه میاد به سمت مکه، امام حسین سلام الله علیه دارن میرن به سمت کوفه، یک گفتگویی دارن، اینا حتما شنیدید. امام حسین از فرزدق که شاعری بود و شعر در مدح اهل بیت هم داره، شعرهای دیگه هم البته داره، میپرسن که کوفه رو چطور دیدی؟ شما از کوفه میای کوفه چه خبر؟ مردم چطورن؟ فرزدق میگه در کوفه مردم قلب‌هاشون با شماست، شمشیرهاشون با اونهاست، قلب‌هاشون با شماست، شما رو دوست دارن، می‌دونن شما حقین، اما شمشیرهاشون علیه شماست. یعنی یه مردم میان شعار میدن اما پاش نخواهند ایستاد، اینا هزینه نمیدن. البته خود فرزدق هم کمامیش اینجوری بود، چون در روایت داره که به جایی که به امام حسین بگه که خب آقا ما در خدمتیم بریم به سمت کوفه، تو روایت داره که سوال میکنه راجع به احکام شرعی طواف و نذر و اینا، و بعد میگه آن خدا حافظ شما، التماس دعا میره. امام حسین هم میگن خدا حافظ شما. حالا اینو گفتم برای این عبارات امام حسین. فرزدق از امام حسین میپرسه آقا چرا میرید آخر تو این دردسر خودتون رو میندازید، شما تنها میمانید، پرسید چرا با اینها درگیر شدید؟ امام فرمودن ببینید استدلالای امام حسین علیه السلام، فرمود این به ظاهر نگاه نکن که حج برقراره و مذهب برقراره، این خط شیطان است، این خط الله نیست، اینها خط شیطان رو میرن، طاعت خدا رو رها کردن. فرمود چرا با اینا درگیر شدین؟ یک، اظهر الفساد فی الارض، برای که یه وقتایی کسافتکاری میکنن، فساد میکنن یه عده‌ای، ولی یواشکی سرشون رو پایین میگیرن، اما اینا اظهر الفساد فی الارض، اینا اظهار میکنن علنی، سرشون رو بالا میگیرن و با افتخار کسافتکاری و فساد میکنن، دیگه نمیشه تحمل کرد. اهل فساد پنهان نیستن، افتخار میکنن. و ابطل الحدود، اینها قانون زندگی و قانون خدا در حکومت رو ابطال کردن و تعطیل کردن و زیر پا گذاشتن، بر اساس قانون حکومت نمیکنن، بر اساس عدالت و حقوق حکومت نمیکنن، حتی دلشون میخواد حکومت میکنن. دیگری شرب الخمور، حاکمانی وارد دستگاه حکومت اسلامی شدن که اهل فساد اخلاقی هستند. اینکه چه کسی باید حکومت کند مهمه، تو دولت‌های جامعه اسلامی افراد فاسد الاخلاق نباید باشن. بعد چهارم، به این خیلی دقت کنید، حسین گفت با اینها درگیر میشیم چون استأثروا فی اموال الفقراء و المساکین. چون چگونه باید حکومت کرد؟ چون اموال محرومین و مستضعفین رو بالا میکشن و میخورن. بیت المال رو که متعلق به همه به خصوص فقراست، اینا تو حکومت خودشون با هم دیگه دارن بالا میکشن و بین خودشون تقسیم میکنن و میخورن. و برای این باید عاشورا بپا کرد، باید عاشورا بپا کرد. بعد فرمودن که دین در خطر پس و انا اولا من قام به نصرت دین، چه کسی از من سزاوارتر که امروز به داد دین برسه؟ و اعزاز شرع، شرع خدا امروز در خطر. شرع یعنی همین، یعنی این که اموال فقرا و مساکین رو نخورن، فساد علنی نکنن. و جهاد فی سبیله، امروز وظیفه منه و جهاد. لتکون کلمت الله هی العلیا، تا کلمه الله، کلمه خدا برتر و بالاتر باشد. یعنی ما علو دین رو اگر میخواییم، عزت شرع رو میخواییم، گره زد ما موسیم، یکی با حق فقرا، یکی با اجرای قوانین اسلام که دین با فساد مالی، فساد اخلاقی، استعصار در حکومت مخالفه. و اسلام بدون اینا عزت نخواهد داشت. اسلام باید عزت داشته باشه، کلمت الله باید علیا باشه، باید عزیز باشه. هر جامعه که کلمت الله تحقیر شد و ذلیل شد، اونجا باید جهاد کرد تا کلمت الله احیا بشه، چون کلمت الله باید علیا باشد، باید عزیز باشد. اینا استدلالای امام حسین علیه السلام برای عاشورا است. این عبارات سید شهدا است. من دو تا روایت دیگه عرض بکنم و عرضم رو ختم بکنم. اولا بدونید که در این دوره کسانی که حتی اهل دنیا هم نبودند، زاهد بودند، بعضی از اینها بازی می‌خوردند و بعضیا می‌ترسیدند و به نمیتونستن از این امتحان موفق بیرون بیان. در روایت هست که حتی کسی مثل ربی، که این خواجه ربی در مشهد قبرش هست، که یه انسان زاهدی بود و عارفی بود، از اصحاب علی بن ابی طالب بود، ولی در یه دوری که این مسائل داخل اتفاق افتاد، این آدم زاهد عابد به شک افتاد و تحلیل درست نتونست بکنه، تشخیص درست نتونست بده. ریگ گذاشته بود در دهانش، فقط ذکر میگفت، ریگ گذاشته بود در دهانش که اگر یه وقتی غیر از ذکر بخواد چیزی دیگه ای بگه، ریگ در دهانش بجنبه و سکوت کنه. روزه سکوت گرفته بود، این آدم حرف نمیزد. سر قضیه کربلا و عاشورا هم سکوت کرد، با اینکه انسان بسیار معنوی و زاهدی بود و جزء زهاد ثمانیه است. میدونین 8 زاهد بزرگ رو در تاریخ صدر اسلام میشمارن که 4 تاشون علوی هن به اصطلاح، یکیش همین ربیعه، و 4 تاشون مثل حسن بصری و اینا جزء جریان دیگه ای حساب میشن. اونجا داره که حتی خبر عاشورا و کربلا وقتی رسید، این ربیع، خواجه ربیع، ایشون گریه کرد و گفت که اینها چشم رسول الله بودند، یعنی امام حسین. اینها اینا رو گفت، اما باز به وظیفش عمل نکرد، در حالی که ما همون دوران داشتیم حتی زنانی در کوفه که شوهرانشون خیانت کردن به امام حسین، اما این زنان در برابر شوهرانشون هم ایستادن. در روایت داره که زنان، بعضی از زنان کوفه در خانه با شوهران خائنشون درگیر شدن، و اینا وقتی غنایمی آورده بودن از خیمه های ابا عبدالله، زنانشون تمام این غنایم رو گرفتن و از پنجره ریختن بیرون، گفتن در این خانه دیگه یا جای ماست یا جای شما. و زنانی بودن در کوفه که بعد از اینکه خبر شهادت امام حسین رسید، در کوفه این زنان به تنهایی در خیابان‌ها درگیر شدن با دشمن و شهید شدن. یک نمونه خانم شجاعی است از بنی یربو به نام بثجا که نقل شده علیه ابن زیاد، بعد از شهادت امام حسین در کوفه این زن در کوچه و خیابان راه افتاده بود و شعار می‌داد به نفع حسین و علیه یزید و درگیر مردم رو تحریک می‌کرد علیه حکومت. گرفتن و دستش رو قطع کردن این خانم رو، و باز از حسین بر دست بر نداشت، پاش رو قطع کردن و باز فریاد حسین میزد تا شهید شد. چون این کسانی رو بذارید در کنار چون هم کسان. و آخرین روایت عباراتی است که مسلم ابن عقیل موقع شهادت به زبان آورده، این عبرت های عاشورا. ببینید اینجا جاشه که اسلام انقلابی و مردمی، اسلام الهی در برابر اسلام سلطنتی و دروغ. مسلم جوان 20 چند ساله است، اسیر شده، کوفه خیانت کرده، حسین در راه، مسلم اسیره، در بازداشته، شکنجه شده. در روایت داره که تمام بدنش خونالوده، دستهاش در زنجیره و آخرین رمق تشنه شکنجه شده، دارن میارنش برای شهادت، برای اعدام، برای ضربه آخر. آوردنش میشه ابن زیاد. ابن زیاد در حضور جمع ازش میپرسه که بهش میگه بخواد تبلیغات کنه، افکار عمومی رو فریب بده. میگه اتیت الناس و هم جمیع فشتت بینهم و فرقت کلمتهم و حملت بعضهم الى بعض. میگه مردم داشتن درست زندگیشون رو میکردن، همه در کنار هم، شماها آمدید مردم رو شروندید، مردم رو دو دسته کردید، شماها تو جامعه خشونت و اختلاف راه انداختید. حالا ببینید مسلم چی جواب میده. اینا فلسفه های قیام عاشوراست. میگه شما در واقع، میگه ما دنبال آرامش جامعه بودیم، شما به هم زدید و مردم رو به جان هم انداختید. مسلم جواب میده حالا در زنجیر و میدونه الان شهیدش میکنن. میگه کلا لست لذلک اتیت، نه خودت هم میدونی ما برای تفرقه و درگیری بین مردم نیامدیم. ولیکن اهل مصر زعموا ان اباک قتل خیارهم و سفك دماءهم. مردم به ما نوشتن و گفتن و درست گفتن که شما حکومتتون به این شکله که میکشید انسانهای صالح رو، میکشید قتل خیارهم و خون میریزید، براحتی خون انسان میریزید، جان انسان براتون حرمت نداره و اهمیت نداره. بعد این قسمت بعدی رو خیلی دقت کنید. و عمل فیهم عمل کسرا و قیصر، ما قیام کردیم برای اینکه شما میخواید به اسم اسلام مثل شاهان و ایران و امپراتورهای روم حکومت کنید، شما میخواید به روش قیصر و کسرا حکومت کنید، در حالی که قرار بود به روش حکومت محمدی باشه، قرار بود حاکمان در کاخها زندگی نکنن مثل شاهان و امپراتورهای روم و ایران، قرار بود حاکمان در سطح ضعیفترین مردم باشن، زندگی ساده و زاهدانه. ما برای این قیام کردیم در کربلا. اینا فلسفه‌های قیام عاشوراست از زبان مسلم بن عقیل چند دقیقه قبل از شهادتش. عبرت‌های عاشورا ایناست. میگه مسلم میفرماد که اتیناهم لنأمر بالعدل. قیام عاشورا، ما قیام کردیم برای عدالت، برای اینکه حقوق همه مردم از بیت المال مساوی باشه، برای اینکه حاکمان بیش از مردم از بیت المال نخورند، برای اینکه همه حقوق مردم امانت خداست، برای اینکه حاکمان باید در خدمت خلق و مردم باشند، نه مردم در خدمت حاکمان. اینا تعالیم مسلم بن عقیله. میگه انا ندعو الی حکم الکتاب، ما میخواییم حکومت قرآنی باشه، برای این قیام کردیم. بعد اون میبینه که آبروش رفت، جلسازی میکنه، رو میکنه به مسلم جوری که مردم بشنون. میگه شماها که شراب میخورید باز حالا ما رو نصیحت میکنید، شما خودتون بدعت گذار در اسلامی، تمام این کاراتون، این قیامتون، اونها همه بدعته. مسلم در حالی که تمام سر و روی بدنش خونینه در زنجیر، میگه به خدا خود و مردم میدانند که دروغگو هستی، من شراب خوردم، جبسازی اینجوری، دروغ اینطور، انک احق من احدث فی الاسلام ما لم یکن، ما بدعت گذاشتیم، قیام برای عدالت بدعته، شما بدعت گذاشتید که حکومت به نام اسلام برخلاف اصول اسلام، حکومت غیر عادلانه به نام دین، این بدعت، بدعت بزرگ شما گذاشتید، ما با بدعت داریم مبارزه میکنیم. بدعت بزرگ کاریست که شما کردید، آدم کشی، شکنجه، مسله کردن مردم. شما اهل لهو و لعب و بازی با قدرت و حکومتید، شما خون مردم را، خون انسان می‌ریزید بر اساس غضب و عداوت شخصی، شما برای منافعتان و به کمترین سوء ظنی انسانها را می‌کشید. الحمدلله رضینا بالله حکما بیننا و بینکم. اما ما، میگه ما، تو فکر نکن ما از مرگ می‌ترسیم، سپاس خدای را برای همین وضعیتی که الان من دارم. خیلی تعبیر عجیبیه. مسلم میگه سپاس خدای را برای اینکه الان من در زنجیرم و به سمت شهادت میرم. الحمدلله سپاس خدای را. ما راضییم به مشیت الهی، خداوند بین ما و شما داوری خواهد کرد. و این جمله که آخرین جمله مسلمه و فلسفه عاشوراست، ابن زیاد میگه که اتظن ان لك في الامر شيئا، فکر میکنی حق با توئه، حق با شماست. مسلم میگه که فکر نمیکنم، احتمال نمیدم، یقین دارم. والله ما هو الظن ولكنه اليقين. میگه فکر نمیکنیم، احتمال نمیدیم، یقین داریم، شکی نداریم که ما بر حقی. و میگه من با افتخار کشته میشم، با لذت. اون جمله های این جمله های مسلم رو خواهش میکنم با دقت حفظ کنید. فلسفه عاشورا و شهادت اصحاب ابا عبد الله. به اون میگه شما اظهرتم المنکر، زشتی ها رو علنی کردید و بهش افتخار کردید. و دفنتم المعروف، ارزش ها رو، زیبایی ها رو، خیرات رو، کمالات رو دفن کردید. و تأمرتم على الناس بغیر رضا منهم، بر مردم با استبداد و دیکتاتوری حکومت میکنید، به زور، بدون رضایت مردم. مردم نمیخوان شما رو. اما مسلم میگه بر مردم، بدون رضایت مردم دارید حکومت میکنید، شما حق ندارید. و حملتموهم على غیر ما امركم الله به، برخلاف قانون خدا حکومت میکنید. و باز دوباره این تعبیر ببینید، مسلم دوباره تعبیر رو دم شهادتش گفته، و عملتم فیها به اعمال کسرا و قیصر، مثل شاهان و امپراتوری ها دارید حکومت میکنید، ما این حکومت رو قبول نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.